بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه، عصر خوبی داشته باشید و سراپای وجودتون در روشنایی و مهر و آرامش باشه. به حکمت 44 رو جلسه قبل خوندیم، فرصت نشد که توضیح بدم، یه بار دیگه فقط میکنم از باب یادآوری و بعد میریم به چند دلیل راجبش صحبت میکنیم. چون تو با پر هوا برمیپری، لاجرم بر من گمان آن میبری. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. چون تو جزء عالمی هرچون بوی، کل را بر وصف خود بینی قدی. گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. بر تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جب دنیا را همه. بر تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون گلستان. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. و ای بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. و ای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را او بجود. گاف در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. تو که فرعونی همه مکری و زرد، مرمرا از خود نمی دانی تو فرد. من گر از خود در منی کج باز تو، تا یکی تو را نبینی تو دوتو. بنگرم در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. وارهی از تنگی و از ننگ و نام، عشق اندر عشق بینی و سلام. این حکمت بسیار عمیق و بلند در ضمن داستان موسی و فرعون اومده. موسی در نهایت اخلاص و خیرخواهی فرعون رو به راه راست دعوت میکنه، اما فرعون او رو جادوگر و جاه طلب میخونه و فکر میکنه که موسی با استفاده از جادوگری میخواد بر تخت حکومت او بشینه. در واقع به نظر مولانا فرعون خودش رو در موسی میدید و نمیتونست خودش رو از موسی تشخیص بده. او خودش رو میدید و گمان میکرد که داره موسی رو میبینه. به این ترتیب مولانا در این حکمت هم راجع به فرافکنی و قیاس به نفس داره با ما صحبت میکنه. من در حکمت شماره 18 به تفصیل راجع به این که انسانها در هم باز میتابن و در هم پروژکت میشن، در هم دیگه فرافکنی میشن، مفصل اونجا صحبت کردم. الان دیگه راجع به بازتافتن انسانها در هم دیگه صحبت نمیکنم. ابیات اول و آخر این قطعه‌ای که خوندیم راجع به این بود که ما انسان‌ها در هم باز می‌تابیم، یعنی من خودم رو در شماها می‌بینم، شماها هم خودتون رو در من می‌بینید. این یک نوع بازتابه، بازتافتن انسانی در انسانی دیگر. اما یک نوع بازتاب هم وجود داره به نام بازتافتن انسان در جهان که ابیات وسط این حکمت راجع به این موضوع بود و الان من هم راجع به این موضوع چند دقیقه با شما دوستان عزیزم صحبت می‌کنم. مسئله خیلی مهمی که مولانا در این ابیات واقعاً عمیق مطرح کرده اینه که ما غالباً با جهان واقعی، یعنی با جهان فی نفسه، ارتباط برقرار نمی‌کنیم. ما با جهان آنگونه که خودمون در جهان باز می‌تابیم ارتباط برقرار می‌کنیم. به عبارت دیگه جهان بیرون آنگونه که واقعاً هست بر ما انسان‌ها هویدا نمی‌شه. ما غالبا ناخواسته و ناآگاهانه وقتی که به جهان نگاه میکنیم در جهان خودمون رو میبینیم و گمان میکنیم که داریم جهان رو میبینیم. بنابراین باورهای قبلی ما، ادراکات قبلی ما، آموخته‌های پیشین ما، انفعالات نفسانی ما، احساسات و عواطف ما همه در ادراک ما از جهان پیرامون تأثیر میذارن و اجازه نمیدن که ما واقعا با جهان بیرون ارتباط برقرار بکنیم. بنابراین به نظر میرسه که در پاسخ ما به پدیده های بیرون همه چیز فرافکنیه. دقت میکنید؟ واقعا نمیخوام مثل سوفسطایی ها صحبت کنم و بگم بیرونی وجود نداره. نه، من از کسانی هم که باور دارم بیرون از ما چیزی هست، اما باور قلبیم در واقع اینه که ما غالبا با اون چیز واقعی ارتباط برقرار نمیکنیم، با خودمون در اون چیز بیرونی ارتباط برقرار میکنیم. یک نمونه خیلی خوبی که درباره این موضوع وجود داره اینه که روانشناسانی تحقیق کردن و متوجه شدن که وقتی ما گرسنه میشیم اشیاء بیشتری رو به شکل غذا ادراک میکنیم. دقت میکنید؟ یعنی در واقع گرسنگی ما تأثیر میذاره بر نحوه ادراک ما از هستی، و وقتی که ما سیر شدیم اون وقت میبینیم که دیگه پدیده ها رو به شکل غذا ادراک نمیکنیم. مولانا اونجا از زبان زن اعرابی که خیلی در فقر و فاقه زندگی میکرده، ببینید چجوری وضعیت روحی روانی انسانهای فقیر و گرسنه رو برای ما توضیح میده. میگه نان من نه، نان خورش من درد و رشک، کوزه من نه، آب من از دیده اشک، جامه ما روز تا به آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب، قرص مه را قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته. یعنی وقتی به آسمون نگاه میکنیم ماه رو به شکل یه قرص نور میبینیم، به شکل غذا میبینیم و دستمون رو دراز میکنیم که این قرص نان رو بگیریم. این یه نمونه است در واقع از این که واقعا ما هر گونه که باشیم جهان بیرونی رو همونطور ادراک میکنیم. ضرب المثلی که میگه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، اون هم دقیقا همین رو نشون میده. در واقع کسی که تجربه مارگزیدگی داره بر اثر ترسی که در خودش احساس میکنه، احتمال اینکه پدیده های بیشتری رو به شکل مار ادراک بکنه وجود داره. این موضوع یعنی بازتافتن انسان در جهان رو در ذیل 4 بخش من برای شما یک کمی بیشتر توضیح میدم. اولین بخشی که میخوام مطرح کنم انسانی دیدن و انسانی کردن جهانه. ما نوعاً ویژگی های شخصیتی خودمون رو برای جهان بیرونی فرا می افکنیم و شکل و شمایل خودمون رو به جهان بیرونی می بخشیم. خانم فاوز بوتونیه که زمانی که من این کتاب خوندم استاد در روانشناسی بالینی دانشگاه سوربن بودن چند سال پیش، الان نمیدونم واقعا همین شغل رو دارن یا نه، استاد روانشناسی هم به هر حال، خیلی جمله عمیقی داره. میگه دنیایی که ما کشف می کنیم همیشه و به گونه ای دنیایی است که ما خلق می کنیم. یعنی ما گمان می کنیم داریم جهان رو کشف می کنیم، ولی فی الواقع ما داریم جهان رو می سازیم. زیرا هرگز دید ما از جهان خارج تا آن حد عینی نیست که رد پای شخصیت ما روی آن باقی نماند. یعنی ما هر ادراکی از جهان هستی داشته باشیم، رد پای شخصیت ما روی اون ادراک باقی میمونه و خودش رو نشون میده. دستگاه ادراکی ما انسان‌ها اگر به گونه‌ای دیگر بود، تردیدی نداشته باشید که ما جهان رو به گونه‌ای دیگر می‌دیدیم. یعنی اگر دستگاه ادراکی ما شبیه دستگاه ادراکی مورچه‌ها یا فیل‌ها یا کبوترها یا سگ‌ها یا الاغ‌ها بود، یقین داشته باشید که ما جهان رو این جوری که الان داریم می‌بینیم مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین ما واقعاً نمی‌دونیم جهان واقعی چطوریه. ما فقط می‌تونیم بگیم جهان بر ما انسان‌ها این گونه آشکار میشه. دقت می‌کنید؟ یعنی ما جهان رو انسانی ادراک می‌کنیم و اگر سامانه ادراک ما دگرگون بشه، قطعاً درک ما از جهان بیرون کاملاً عوض خواهد شد. کانت، شوپنهاور و خیلی از بزرگان دیگه راجع به این موضوع صحبت کردن که ما واقعاً با خودمون در جهان ارتباط برقرار می‌کنیم و ما بیشتر با نمودهای اشیاء سر و کار داریم، با بودهای اشیاء سر و کار نداریم. یعنی در واقع ما در جهان فنومن‌ها و پدیدارها زندگی می‌کنیم، نه در جهان بودها و نومن‌ها. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و گذشته از این که ما جهان رو انسانی ادراک می‌کنیم، ما جهان رو شخصی هم ادراک می‌کنیم. به خاطر اینکه هیچ دو انسانی شبیه همدیگه نیستن و هر انسانی موجود کاملا یگانه و منحصر به فردیه، هر کسی که به جهان نگاه میکنه جهان رو به گونه‌ای که خودش هست میبینه. بنابراین گذشته از اون نگاه فراگیر که گفتیم ما انسانی جهان رو ادراک میکنیم، میتونیم کاملا این حرف رو بپذیریم که ما شخصی جهان رو ادراک میکنیم. به عبارت دیگه به تعداد فردهای انسانی که رو زمین زندگی میکنن ادراک از هستی وجود داره، ادراک از جهان وجود داره. بنابراین ما نه تنها با جهانی به شدت انسانی شده، بلکه با جهانی به شدت شخصی شده سر و کار داریم. از این شگفت‌آورتر اینه که دوستان عزیزم، حتی جهان برای یک انسان در طول زندگیش به یک شکل آشکار نمیشه. ما به تعداد احوالی که تجربه میکنیم جهان رو دگرگون ادراک میکنیم. یعنی شما اگر دیروز خوشحال بودید جهان رو یه جور میدیدید، اگر امروز غمگین هستید یه جور دیگه میبینید، اگر فردا مثلا گرفتار تعجبید یه جور دیگه میبینید، اگر پس فردا انتظار میکشید یه جور دیگه میبینید. بنابراین نه تنها به تعداد انسان‌ها ادراک از هستی وجود داره، بلکه به تعداد احوالی که یک انسان در طول زندگیش ادراک می‌کنه تلقی از جهان هستی هم وجود داره. و چون کمتر انسانی وجود داره که همه عمرش در یک حالت و با یک احساس زندگی کنه، بنابراین میتونیم با اطمینان کامل بگیم که هیچ انسانی هم در طول زندگی خودش همواره یک تلقی از جهان نداره. هرقدر که انسان بیشتر در وجود خودش دگرگون بشه، جهان هم بر او دگرگون خواهد شد و ادراک او از هستی هم در واقع متفاوت خواهد شد. به همین خاطر دوستان عزیزم که یک حادثه واحد در یک لحظه در یک مکان برای دو انسان دو جور تلقی و دو جور ادراک بر جا میگذاره، یکی رو به اوج ناامیدی میکشونه، یکی رو به اوج شادمانی میکشونه، یکی رو به ورطه در واقع انفعال و تنبلی و عجز میکشونه، یکی رو واقعا به قله تلاش و تکاپو میکشونه. با اینکه حادثه یکیه، اما ما وقتی با اون حادثه روبرو میشیم، هر کدوم متناسب با وضعیت روحی روانی و ادراکی خودمون با اون پدیده مواجه میشیم. بنابراین هر انسانی در واقع با اظهار نظر درباره هستی داره درباره خودش اظهار نظر میکنه. یعنی ما گمان میکنیم درباره جهان داریم نظر میدیم، واقعا درباره خودمون داریم نظر میدیم. انسانی که درونی مضطرب و نگران داره، جهان رو پر از اضطراب و نگرانی مییابه. انسانی که درونی شاد و امیدوار داره، جهان رو پر از امید و شادی مییابه. انسان آسانگیر جهان رو پر از سادگی مییابه. انسان سختگیر جهان رو بسیار بی‌رحم مییابه. انسانی که اصلا ترسیده، جهان رو پر از ناامنی ادراک میکنه. و این موضوع در همه بخش‌های زندگی ما واقعا وجود داره. انسان‌هایی هم که در درونشون احساس پوکی و پوچی می‌کنن، جهان رو به طور کامل پوک و پوچ و بی‌معنا می‌یابن. شمس تبریزی سخنی درباره خیام داره. حالا من کاری با خیام ندارم، خیلی بزرگتر از این حرفاست واقعا، ولی سخن شمس خیلی سخن قابل تأملیه. شمس درباره خیام که جهان رو سرگردان و پوچ می‌دونست، نظرش اینه که او خودش در درون به پوچی رسیده بود، گمان می‌کرد هستی هم پوچه. اگر او پوچی درون خودش رو درمان میکرد، متوجه میشد که جهان اتفاقا خیلی معناداره و خیلی عمیقه. شمس میگه آری صفت حال خود میکند هر گوینده، او یعنی خیام سرگردان بود، باری بر فلک مینهد تهمت را، باری بر روزگار و باری بر بخت. این واقعیتی است که حقیقتا به نظرم قابل انکار نیست. استاد آلنبرگر کتابی داره درباره بهبودی و درباره معتادان گمنام هست، خیلی کتاب شیرینیه واقعا و خیلی عمیقه به نظرم، بخشای خیلی مهمی داره. اونجا میگه که فرض کنید که یک کسی داخل یک خونه‌ایه و تمام دیوارهای این خونه آینه است و اون شخص نمیدونه که تمام دیوارها آینه است، گمان میکنه که داره بیرون رو مشاهده میکنه ولی آینه‌ها در هم دیگه باز میتابن. این شخص اگر غمگین باشه، همونجوری که به هر طرف خونه که نگاه میکنه چهره‌های غمگین در هم رفته میبینه. وقتی که مثلا فرض کنید شاده، به هر طرف که نگاه میکنه چهره‌های شاد میبینه. او گمان میکنه که جهان بیرون شاد شده، در حالی که او داره تصویر خودش رو در آینه ها میبینه. اجازه بدید که با هم بخونیم. میگه یک لحظه مردی را تصور کنید که در خانه‌ای زندگی میکند که آن را نمیشناسد. تمام پنجره ها با آینه پوشیده شدند. او فکر می کند که بیرون را نگاه می کند و در واقع دنیای اطرافش را همانطور که واقعا هستند می بیند. بنابراین اگر بترسد، همیشه به بیرون که نگاه می کند چشم هایی از ترس گشوده و صورت هایی ترسیده می بیند. اگر عصبانی باشد، ابروهای درهم و اخمو را خواهد دید. اگر صورتش از عدم اطمینان در هم برود، در هر کدام از پنجره‌ها شک و تردید را خواهد دید. اگر حریص و خودخواه باشد و به بیرون نگاه کند، جمعیتی خودخواه و طلبکار را خواهد دید. او کاملا قانع شده است که دنیای بیرون را می‌بیند، اما اینطور نیست. او خودش را می‌بیند. در مورد ما هم همینطور است. ما دنیا را آنطور که هستیم میبینیم، نه آنطور که هست. مولانا در قطعه‌ای که امروز با هم دیگه خوندیم با مثال‌های مختلف این مطلب رو برای ما توضیح داد. او گفت کسی که دوچار سرگیجه شده فکر مونه که خونه داره میچرخه، در حالی که خونه سفت و محکم سر جای خودش وایساده. کسی که تو کشتی نشسته و داره حرکت میکنه فکر مونه ساحل داره حرکت میکنه، در حالی که خودش داره حرکت میکنه. کسی که شادمانه جهان رو شادمانه می‌یابه، در همون حال که شاده اگر خبر غمگین کننده بهش بدن در همون لحظه احساس میکنه که جهان برای او زشت میشه. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا ما با جهانی به شدت انسانی شده، با جهانی به شدت شخصی شده و با جهانی که به تعداد احوال ما احوال پیدا میکنه روبرو هستیم. این نکته اول. اگر این نکته رو بپذیریم، به نظرم نکته دوم کاملا طبیعیه. و نکته دوم اینه که هر اتفاقی که در زندگی ما میخواد بیفته باید از درون به بیرون تغییر اتفاق بیفته. امکان نداره با تغییر بیرون تغییر مهمی در درون ما بیفته. دوستان، چون همه این مسائل ربط به مسائل اجتماعی و سیاسی پیدا میکنن، فقط اشاره میکنم. اصلا منظور من این نیست که حاکمیت وظیفه نداره جامعه امن و بارفاه و از جهت اقتصادی دارای پایداری و امنیت بسازه. اینو نه، باید بیرون خوب باشه، ما باید تلاش کنیم خونه داشته باشیم، همسر، بچه، نمیدونم پول، همه اونا سر جای خودشون. هر کسی که با دنیای بیرون از ما بخواد سر ستیز داشته باشه و افراطی ما رو بکشونه به درون، به نظر من واقعا آگاهانه یا ناآگاهانه داره به ما آسیب میرسونه. اونو بذارید کنار، اونو قبول میکنیم. اما در دراز مدت اگر میخوایم در زندگی ما اتفاق معناداری بیفته، اون اتفاق باید در درون ما بیفته، نه در عالم بیرون. به خاطر اینکه همجور که عرض کردم، ما جهان بیرون رو آنگونه که هستیم میبینیم، نه آنگونه که جهان بیرون هست. بنابراین متناسب با دگرگونی های درونی ما، جهان بیرون هم بر ما دگرگون میشه. مولانا میگه اگر کسی در درون خودش نو بشه، زندگی رو واقعا نو مییابه. بنابراین دوستان عزیزم، این عبارت رو که هفته قبل بهش اشاره کردم از استاد عظیم الشان آقای دکتر آرش نراقی، اجازه بدید یه بار دیگه بخونیم. آقای دکتر آرش نراقی میگن که خیلی جمله عمیقه، از مولاناست که ایشون به این شکل بازنویسی کردن. آنچه بر ما میگذرد بازتاب چیزی است که در ما میگذرد. ببینید جمله چقدر عمیق و چقدر عالی است. آنچه بر ما میگذرد بازتاب چیزی است که در ما میگذرد. به بیان دیگر، در طریق معنا وقایع بیرونی تصویری از احوال درونی است. در اینجا تحولات جهان خارج تابع تحولات درون توست. اگر میخواهی چیزی در عالم خارج رخ دهد، نخست باید چیزی را در عالم درون خود تغییر دهی. اگر میخواهی شیرینی را در جهان خارج بچشی، باید تلخی را در جهان درون بزدایی. شیرینی درونی شیرینی بیرونی را می آفریند. از کتاب خیلی شیرین آینه جان که اگر نگرفتید و نخوندید خواهش میکنم جزء کتابایی بذارید که بخونید، کوچولو شاید در یه روز بخونیدش. از کتابای خیلی خوشخوان و عمیق و عالی راجع به مولاناست. بنابراین شیرینی بیرونی تابع شیرینی درونیه، تلخی بیرونی هم تابع تلخی درونیه. از اینجا میتونم با اطمینان عرض کنم کسانی که مدام به فکر تغییر دنیای بیرون هستن، اینها در نهایت به شادی و آرامش نخواهند رسید. من فراوان در اطراف خودم دیدم کسانی رو که گفتن اگر از این محله بریم محله دیگه ما خوشبخت میشیم، اگر از این شهر بریم شهر دیگه ما خوشبخت میشیم، اگر از این کشور بریم کشور دیگه ما خوشبخت میشیم، اگر این خانواده رو بذاریم کنار ما خوشبخت میشیم، اگر این محله کار رو عوض کنیم خوشبخت میشیم، و این کارها رو هم انجام دادن و خوشبختی نیومده. به خاطر این که اگر فقط جنبه تغییرگری ما معطوف باشه به عالم بیرون و در عالم درون تغییری اتفاق نیفته، هیچ در واقع خبری در زندگی ما پیش نخواهد اومد. از نظر مولانا انسان جوهر و دنیا عرضه، و همونطور که عرض تابع جوهره، تمام لطافت‌ها و شیرینی‌های دنیا بازتاب لطافت‌ها و شیرینی‌های درونی انسانند. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. از اینجاست که مولانا حتی به اینجا میرسه که مستی بخشی شراب هم پرتوی از نیروی مستیه که در درون ما انسان‌ها وجود داره. این ما ایم که به شراب قدرت مستی بخشی میبخشیم. بعد ببینید چه جمله درخشانی گفته: ای می بترم از تو، من باده‌ترم از تو، من از تو خیلی مستی بخشترم. اینجاست که مولانا میگه که بگذر از مستی و مستی بخش باش. به جای اینکه دنبال مست شدن باشی، به دنبال مستی بخشی باش و این قدرت در تو وجود داره. باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما. باده از ما مست شد نما از او، غالب از ما هست شد نما از او. بنابراین دوستان، زشتی و ملالتی که در جهان میبینیم ناخودآگاه نه آگاهانه، به احتمال زیاد بازتابی از زشتی و ملالتیه که در درون خودمون داریم تجربه میکنیم. برکت و فرخندگی از ما بر جهان باز میتابه، از جهان بر ما ابتداعا نیست. و بنابراین کسی که در درون خودش پژمرده و دل مرده باشه، از هیچ بهار بیرونی طرفی بر نمیبنده. کسی که درون خرم و شکفته ای نداشته باشه، بهار هم برای او مثل پاییزه. برعکس، کسی که درون خرمی داره، همه پاییزها و زمستانها برای او بهارن. از اینجاست که شمس تبریزی میگه نگید نوروز بر شما مبارک باد، باید بگید که شما بر نوروز مبارک باشید، به خاطر اینکه برکت و خجستگی و فرخندگی از تو به ایام میرسه، از ایام به تو نمیرسه. اون روز اگر حال شما خدای نکرده بد باشه، روز عید نوروز برای شما یه روز خیلی بد خواهد بود. ایام مبارک باد از شما، مبارک شمایید، ایام می آید تا به شما مبارک شود. اجازه بدید یک قطعه بلند از استاد اکارتوله برای شما بخونم، خیلی عمیق و لطیفه. خداوند حفظ کنه استاد اکارتوله رو، خیلی قشنگه و خیلی کلید خوب در اختیار ما قرار میده. واقعیت این است که هرچه گمان میکنیم دنیا از ما دریغ میکند، ما در حال دریغ داشتن آن از دنیاییم. دوستان خواهش میکنم روی این جمله فکر کنید، بشینید فکر کنید و ببینید شما چه توقعی از هستی دارید و دوست دارید هستی به شما چی بده. بعد به این فکر کنید که آیا شما اینها رو به هستی دادید تا الان یا ندادید. واقعیت این است که هرچه گمان می‌کنیم دنیا از ما دریغ می‌کند، ما در حال دریغ داشتن آن از دنیاییم. ما آن را از دیگران دریغ می‌ورزیم، چرا که در کنه وجود خود فکر می‌کنیم کوچکیم و آنقدر برخوردار نیستیم که چیزی از خود ببخشیم. بیایید دو هفته این تمرین را امتحان کنیم و ببینیم این کار چگونه واقعیت ما را تغییر می‌دهد. بیایید به مدت دو هفته تعریف، تحسین، کمک، توجه عاشقانه و همه چیزهایی را که گمان می‌کنیم دیگران از ما دریغ می‌کنند، ما به آنها هدیه کنیم. به نظر شما ما این موهبت‌ها را نداریم؟ خب به نحوی رفتار کنیم که انگار آنها را داریم. در این صورت آنها از درون ما سر بر می آورند و بعد به محض آن که شروع به بخشیدن کردیم، به سرعت دریافت کردن من شروع می شود. به قصد دریافت کردن نمی بخشیم، ولی به محض بخشیدن دریافت کردن شروع خواهد شد. ممکن نیست ما چیزی را دریافت کنیم که از بخشیدن آن خودداری می برزیم. فوران به بیرون سبب فوران به درون می شود. هر آنچه تصور می‌کنیم دنیا از ما دریغ می‌ورزد، از آن برخورداریم. اما تا زمانی که نگذاشته‌ایم آن چیز از ما به بیرون جریان یابد، متوجه برخورداری خود از آن نمی‌شویم. این امر شامل ثروت هم می‌شود. مسیح این قانون را که برون ریزی سبب درون ریزی می‌شود، در این تصویر قوی بیان کرده است: ببخشید به شما بخشیده خواهد شد، هدیه‌ای که می‌دهید به خودتان برخواهد گشت، آن هم با پیمانه‌ای پر لبریز و فشرده. با هر دستی که بدهید از همان دست دریافت خواهید کرد. این گونه از طریق بخشیدن به دست می‌آوریم و در می‌یابیم که سرچشمه همه توانگری‌ها در درون ماست، اما ما آن را نمی‌بینیم و آنچه را که خود داریم از دیگران گدایی می‌کنیم. به یاد چی می‌افتید؟ قطعاً شعر حافظ. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. دوستان، گوهر در بیت دوم مفعول دو بیته، یعنی سالها دل گوهری را که از صدف کون و مکان بیرونه از بیگانگان تمنا میکرد. بعد میگه که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا را میکرد. واقع قضیه اینه که از درون بر بیرون باید بتابه تا از بیرون هم به درون بیاد. و این جمله رو دوباره یادآوری میکنم که فوران برکت از درون به بیرون لزوماً باعث فوران برکت از بیرون به درون خواهد شد. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که دوستان عزیزم، جهان بیرون مطابق باورها و خواسته ها و رفتارهای ما به ما پاسخ میده. این یک مسئله خیلی مهمیه که ما بدونیم جهان بیرون سوت و کور و بیشعور نیست. شعوری عظیم و نیرومند بر این جهان حکومت میکنه و این جهان دارای یک نظام اخلاقیه و نسبت به خوب و بد زندگی ما بی‌تفاوت نیست. بنابراین دوستان، نتیجه بدخواهی ما چیزی جز بدخواهی و رنج نخواهد بود و نتیجه نیکخواهی ما چیزی جز نیکخواهی نخواهد بود. ببینید مولانا چقدر زیبا میگه: مجموع عالم صورت عقل کل است، چون با عقل کل به کجروی جفا کردی، صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال. چنان که دل با پدر بد کردی، صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن، اگرچه پیش از آن نور دیده باشد و راحت جان. این مثال رو فکر کنم هممون تو زندگیمون تجربه کردیم. وقتی از کسی بدمون میاد، از عزیزانمون خدای نکرده باش دعوامون میشه، ازش میرنجیم و قهر میکنیم باش، به چهره او که نگاه میکنیم واقعا حالمون بد میشه، یعنی احساس میکنیم زشتر از او در این جهان وجود نداره. اما به محض اینکه با او آشتی میکنیم یهو میبینیم دوباره زیبا میشه. مطمئن باشید که در فیزیک او، یعنی در گوشت و پوست و چربی و استخون بدن او، هیچ اتفاقی نیفتاده. هر اتفاقی که افتاده در نگاه ماست. ما یک ساعت پیش از منظر قهر نگاه میکردیم، زشتی میدیدیم، الان از منظر مهر نگاه میکنیم و زیبایی میبینیم. این ماجرایی که راجع به مثلا خودمون و یه دوست یا پدر یا مادر گفتیم، این رو شما در جهان هم میابید. به محض اینکه شما اخ میکنید، جهان هم اخ میکنه. به محض اینکه شما روتون باز میشه، میبینید جهان گشاده رو میشه. بنابراین جهان به ما واکنش نشون میده و ما این رو باید ایمان قلبی نسبت بهش داشته باشیم. یک قطعه نسبتا طولانی از مثنوی میخوام بخونم، ولی از اون تیکه هاییست که جان رو واقعا صفا میده. مولانا میگه که یک زاهدی بود در یک سال قحطی که همه ناراحت بودن، او حالش خوب بود. دوستان، اینو به معنای بیوجدان بودن این شخص نگیرید. اصلا باور نکنید کسی که همیشه حالش بده بیشتر به فکر مردمه. جامعه ما و سرزمین ما به غم ما نیاز نداره، به کمک ما نیاز داره. اینا رو لطفاً با هم قاطی نکنیم، اینا رو کاملا معذرشون رو بدونیم. میگه حکایت آن زاهد که در سال قحط شاد و خندان بود، با مفلسی و بسیاری عیال، یعنی نانخور زیاد داشت، بچه و اینا زیاد داشت، و خلق میمردند از گرسنگی. گفتندش چه هنگام شادی است؟ که هنگام صد تعزیت است. گفت مرا باری نیست. چه جواب کوتاهی. گفت در چشم شما قحط است این، پیش چشمم چون بهشت است این زمین. من همی بینم به هر دشت و مکان، خوشه ها انبه رسیده تا میان. خوشه ها در موج از باد سبا، پر بیابان سبزتر از گندنا. توی بیابان برهوتی که هیچی نیست و قحطی همه چیز از بین برده. زازمون من دست بر وی میزنم، دست و چشم خیش را چون برکنم. یار فرعون تنی دی قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون. یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینی دا برود. با پدر از تو جفایی می رود، آن پدر در چشم تو سگ می شود. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. گرگ می دیدن یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. حضرت یوسف که نماد زیباییه، برادرها چون از منظر حسادت نگاه میکردن زشتر از یوسف تو جهان نمیافتن. یعنی اگر بهشون میگفتید که زشترین آدم دنیا به نظر شما کیه، میگفتن شکی نیست که یوسفه، چون از چشمنداز حسادت داشتن نگاه میکردن. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن که اهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. یکی از رازهای شادی مولانا اینه: من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. من در درونم به صلح رسیدم، جهانم هر جا که باشم برای من بهشته. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. برق آینه است لامه از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. چهارمین نکته که بگم و این بحث رو تموم کنم، تأثیر گذاشتن قیاس به نفس در نظریه پردازی های علمیه. این خیلی مهمه، مخصوصا برای دوستانی که تو جمع اهل نظریه پردازی هن، و بیشتر برای دوستانی که تو جمع به نظریه های دانشمندان خیلی بها میدن و فکر میکنم که نظریه های دانشمندان برهان قاطع و باید حتما قبولشون کنیم. دوستان، همجور که عرض کردم، ما غالبا با جهان واقعی سر و کار نداریم، جهان رو شخصی و انسانی ادراک میکنیم. بنابراین در تفسیری که از جهان ارائه میکنیم، ردپای شخصیت و اندیشه ها و احساسات ما میمونه. بنابراین دوستان، در نظریه پردازی های علمی ما غالبا گمان میکنیم دانشمندان درباره جهان بیرون دارن نظر میدن، در حالی که اگر دقت کنیم متوجه میشیم که اونها از طریق نظریه پردازی درباره جهان دارن پرده از روی رازهای وجودی خودشون برمیدارن. بنابراین شما واقعا فلسفه هر کسی، علم هر کسی، نظریه هر کسی رو که بخونید، اگر با زندگی او آشنا بشید متوجه میشید که او درباره جهان نظر نداده، درباره خودش نظر داده. ببینید، نیچه و شوپنهاور دو تا انسان خیلی بزرگن، ولی به شدت نسبت به زن بدبینن. و شما اگر نظریه هایی که این دو تا بزرگ راجع به سرشت زن دادن بخونید، حیرت زده میشید که مگر میشه دو تا آدم با این درجه از فرهیختگی اینقدر نگاه منحط و زشت و بدی و غیر واقع بینانه نسبت به زن داشته باشد. ولی وقتی شما میرید زندگی اونا رو میخونید، متوجه میشید که اولا زندگی این دوتا بزرگ از حضور یک زن خوب خالی بوده. یعنی مادر خوبی نداشتن، خواهر خوبی نداشتن، همسر خوبی نداشتن. از طرف دیگه تو زندگیشون دو سه تا زن در واقع سلیطه و زورگو و بد اخلاق و اخمو و کنترلگر وجود داشته. و اینا همین دو سه تا زن بدی رو که در اطرافشون بوده معیار قضاوت درباره همه زنهای دنیا قرار دادن، گمان کردن درباره سرشت زن دارن نظریه پردازی میکنن، در حالی که پرده از روی تجربه شخصی خودشون داشتن بر میداشتن. این موضوع واقعا موضوع مهمیه. من یه پاراگراف از استاد بری ریچاردز برای شما میخونم که به این نکته اشاره میکنه که فرافکنی چه خطر بزرگی بر سر راه نظریه پردازی های علمی ایجاد میکنه. ایشون میگه یکی از مشکلات عمده مطالعات روانکاوانه اجتماعی این است که چه بسا نتیجه گیری های من به میزان زیادی نشان دهنده فرافکنی باشد، و به عبارت دیگر آن نتایج از دنیای درونی خود محقق نشأت گرفته باشند و به مفهوم دقیق کلمه منعکس کننده وضعیت جامعه نباشند که بیرون از ذهن پژوهشگر وجود دارد. این مشکل بازتاب آن ایرادی است که غالبا در مورد درمان از راه روانکاوی گفته می شود، یعنی این که تفسیرهای درمانگران ماهیتی ذهنی دارد و نمیتوان دلیل قاطعی برای اثباتش ارائه کرد. در واقع من در مقام یک روانکاو یا روانشناس که میخوام مشکل مراجع خودم رو حل کنم، ناخواسته تجربه های پیشین خودم رو میارم به شکل یک نظریه علمی تحویل مراجع خودم میدم و گمان میکنم حقیقتی در روی رابطه های انسانی یا زندگی در اختیار او قرار دادم، در حالی که فقط تجربه خودم رو با او در میان گذاشتم. از اینجا به اون حرف عمیق نیچه میرسیم. نیچه میگه که هر فلسفه‌ای یک نوع خاطره نویسی شخصیه. یعنی بزرگترین فلسفه های دنیا رو شما اگر بررسی بکنید میبینید که اون فیلسوف داره خاطره نویسی میکنه و داره برداشت خودش رو از هستی و زندگی و تجربه خودش رو از جهان میگه. نیچه میگه رفته رفته بر من روشن شده است که هر فلسفه بزرگ تا کنون چه بوده است. چیزی نبوده است جز اعتراف شخصی مؤلفش و نوعی خاطره نویسی ناخواسته و نادانسته. همچنین غایت‌های اخلاقی یا غیر اخلاقی در هر فلسفه تشکیل دهنده آن هسته حیاتی است که تمامی این گیاه از درون آن می‌روید. در مورد فیلسوف هیچ چیز غیر شخصی وجود ندارد و به ویژه اخلاق او گواهی است شناساننده و تعیین کننده برای آن که بدانیم او کیست. یعنی درونی ترین رانه های طبعش نسبت به یکدیگر به چه ترتیبی می ایستن و سروری با کدام است. دوستان در باید مولانا هم همینجوره. خیلی مولانا حرفای زیادی در باید جهان زده و ما به عنوان یک محقق حق نداریم اونها رو نظریه درباره جهان بدونیم. مولانا حال خودش رو با ما در میون گذاشته. ما فقط میتونیم بگیم جهان بر مولانا اینجوری پدیدار شده. ولی آیا جهان اونجوری است که مولانا میدیده؟ قطعا نه. او هم متناسب با احوال خودش جهان رو میدیده. اگر بخوام بخونم برای شما نصف مثنوی و نصف دیوان شمس رو باید بخونم واقعا. ببینید این غزل: ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست، میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست. باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد، باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست. مولانا داره نگاه میکنه، رعد و برق و مست میبینه، خورشید و مست میبینه، ابر و مست میبینه، باغ و مست میبینه، غنچه ها رو مست میبینه، باغبان و مست میبینه. آیا واقعا جهان همینه که مولانا داره میگه؟ آیا جهان اینقدر پر از مستیه؟ اگر همون موقع یک کسی کنار مولانا بود که با همسرش دعوا شده بود یا باباش از دنیا رفته بود، آیا او هم همه این هستی رو مست میدید؟ قطعا نه. بنابراین ما در هنگام مواجهه با نظریه پردازی های مولانا راجع به انسان و جهان باید مراقب این موضوع باشیم که چه بسا او هم فرافکنی های خودش رو داره در قالب یک تئوری عرفانی با ما در میون میگذاره. امیدوارم این حکمت رو دوست داشته باشید. اگر اجازه بدید بریم سراغ حکمت 45. کی کجی کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و رمزها. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. ورنه خود تیری شود آن تیرگی، در رسد در تو جزای خیرگی. ورنه آید تیر از بخشایش است، نپی نادیدن آلایش است. هین مراقب باش گر دل بایدت، کز پی حرف چیزی زایدت. ور از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. واقعا فوق‌العاده است. مثنوی رو از اول تا آخر بخونید، فراوان در فراوان میبینید که مولانا راجع به این موضوع صحبت میکنه که کوچکترین کاری که ما انجام بدیم اون کار به یک حقیقت فناناپذیر تبدیل میشه و در ما ذخیره میشه و دیگه از بین نمیره. بنابراین ما با تک تک کارهایی که داریم انجام میدیم داریم خودمون رو میسازیم و خودمون بزرگترین پاداشی هستیم که به خودمون میدیم و بزرگترین تنبیهی هستیم که برای خودمون رقم میزنیم. اون جمله درخشان اسپینوزا رو دوباره میگم: بزرگترین پاداش فضیلت، فضیلت است و بزرگترین تنبیه رذیلت رذیلت است. وقتی که ما فضیلت می‌ورزیم همزمان با فضیلت ورزی درونمون داره رشد می‌کنه و ما داریم پاداشمون رو آن به آن می‌گیریم. کسانی که منتظرن قیامت برسه تا بفهمن چه کارن واقعا خودشون رو سر کار گذاشتن. به نظر مولانا دم به دم ما در متن قیامتیم. چرا؟ چون آفریدگار قیامت ماییم. قیامتی نیست که ما بخوایم بریم اونجا رو ببینیم، این ما این که با عملمون با اخلاقمون و با فکرمون لحظه به لحظه داریم قیامت رو میسازیم. بنابراین آفریدگار بهشت و دوزخ نه خدا بلکه انسانه و جایگاه بهشت و دوزخ نه در جایی دیگر، در سرزمین دیگر، در قاره دیگر، در کهکشان دیگر، در بطن دیگر از عالم، نه، جایگاه بهشت و جهنم همین جاست در درون خود ما. ما جهنم خیش و دوزخ خیش و آفریدگار جهنم و دوزخ خیشیم. این ابیات اینو میخوان بگن. من چون در حکمت 15، حکمت 24 و حکمت 32 به تفصیل راجع به این موضوع صحبت کردم، دیگه الان اصلا راجع به این موضوع حرف نمیزنم، فقط یه بار کلمات رو توضیح میدم و میریم سراغ حکمت بعدی. کی کجی کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر. دوستان یه چیزی در زبان وجود داره به نام سوال یا استفهام. معمولی ترین کارکرد استفهام یا سوال اینه که ما چیزی رو که نمیدونیم میخوایم جوابش رو با سوال کردن بدونیم. درسته؟ مثلا من میگم اسم شما چیه؟ چون اسمتون رو نمیدونم و شما با پاسخی که میدید جواب سوال منو میدید در واقع و منو از ابهام بیرون میارید. اما همه سوالا اینجوری نیستن. مثلا من الان به شما میگم شما گرمتون نیست دوستان، یه نفر پا میشه مثلا کولر رو روشن میکنه، اینجا من دنبال جواب نبودم، شما میگید بله هوا گرمه و بعدش هم ادامه میدید به کار خودتون. یا مثلا شما سر سفره به بچه‌تون میگید که تشنه نیست، یعنی برو لیوان آب برای من بیار و اونم نمیگه که نه من تشنه نیست و بعدش میره به خوردن غذای خودش، پا میشه برای شما آب میاره. بنابراین ممکنه شما سوال کنید به قصد خواهش، سوال کنید به قصد فرمان، سوال کنید به قصد انکار، سوال کنید به قصد اعتراف گرفتن. مثلا بچه شما یا برادر شما یا کسی کاری رو کرده، شما عصبانی میشید، میگید 100 بار نگفتم این کارو نکن. انتظارتون این نیست که بگید بله شما 100 بار به من گفتید این کارو نکن، یا بگید نه شما 100 بار به من نگفتید این کارو نکن. شما وقتی این حرفو دارید میزنید یا میخواهید انکار کنید یه چیزی رو یا میخواهید از او اعتراف بگیرید و بگید که من قبلا اینو به تو گفته بودم. حافظ میگه خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ چه کاری از این بهتره؟ این نمیخواد به شما بگه که جواب سوال منو بدید. اون میخواد بگه هیچ کاری از این بهتر نیست. الان باید برید دنبال باغ و بهار و یه دوستی و رفاقتی. در قرآن کریم میگه که آیا جزای نیکی جز نیکیه؟ نمیخواد ما جواب بهش بدیم. میخواد از ما اعتراف بگیره. به این میگن استفهام اقراری یا اعترافی. به اون میگن استفهام انکاری. دوستان یادتون باشه، خواهش من به این نکته دقت کنید. استفهام در ادبیات حداقل 21 کارکرد داره که عبدالقاهر جرجانی در کتاب خودش مفصل اینا رو گفته. اگر خواستید به کتاب معانی استاد سیروس شمیسا مراجعه کنید با کارکردهای استفهام در ادبیات آشنا بشید. در ادبیات سوال برای گرفتن جواب تقریبا وجود نداره. شاعر حق سوال کردن برای گرفتن جواب نداره. استفهام در ادبیات کارکرد بلاغی داره، کارکرد رتوریک داره. بنابراین هر جا شما در ادبیات با یک سوال روبرو شدید باید بفهمید که اون سوال نمیخواد شما بهش جواب بدید، یا میخواد از شما اعتراف بگیره یا میخواد چیزی رو انکار کنه. اینجا رو ببینید. کی کجی کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر. این کاملا داره از ما اعتراف میگیره، میخواد بگه که خودت میدونی هر وقت بدی انجام دادی اون بدی به تو برگشته. بنابراین این سوال استفهام از نوع اقراری هست. کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هر دم پاسخ کردار تو. این بیت رو به نظر من یک کسی یاد بگیره دیگه واقعا به هیچ آموزشی نیاز نداره. اگر ما یقین پیدا بکنیم هر کاری که انجام بدیم دم به دم به ما میرسه، دیگه محاله که ما بتونیم هر کاری انجام بدیم، هر فکری بکنیم و هر اخلاقی داشته باشیم. دوستان لطفاً ذهنتون نبرید طرف این که هیتلر پس اون همه کار کرد چرا بلایی به سرش نیومد. اون رو بذارید کنار. دنبال نمونه هایی نگردید که شما رو سرد میکنه و میل اخلاقی شدن رو در شما از بین میبره. قاعده اینه که اگر ما کاری انجام بدیم اون کار در درون ما تأثیر میذاره و منش ما رو یواش یواش میسازه. تئوری انتخاب در واقع. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. رسن یعنی تناب، اینجا یعنی سرنخ. اگر سرنخ رو بگیری اصلا نیازی به اومدن قیامت وجود نداره، تو همکنون در متن قیامتی و بلکه همکنون خود قیامتی. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. میگه که نمیخوام صریحا به شما بگم قیامتی وجود نداره، با رمز به شما گفتم. اگر قیامتی هم وجود داره همینجاست، از الان که شما دارید زندگی میکنید و کاری انجام میدید شروع شده. بنابراین منتظر قیامتی که چند میلیارد سال بعد یا چند میلیون سال بعد یا چند هزار سال بعده نباید نشست. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و رمزها. منظورش اینه که اگر این نکته رو ما بفهمیم واقعا دیگه زیاد به بحثای طولانی احتیاج نداریم، همین رو یاد بگیریم کافیه. من فکر کنم این حدیث رو یه بار گفتم. یک مردی از بیابان میاد پیش پیامبر اسلام و به پیامبر میگه من سواد ندارم و چوپانم هستم تو بیابون، ممکنه این اولین و آخرین باری باشه که شما رو میبینم، میشه دینتون رو به من یاد بدید که من این دین رو اگر رفتم تو بیابون بتونم باش زندگی کنم. پیغمبر به یکی از یارانش میگه که برو و یه مقدار قرآن بهش یاد بده. اون مرد چند دقیقه بعد برمیگرده، پیغمبر میگه چی یاد گرفتی؟ میگه یاد گرفتم که اگر هم وزن ذره‌ای نیکی کنم آن را میبینم و اگر هم وزن ذره‌ای بدی کنم آن را میبینم. خیلی عجیبه ها. پیامبر فرمود که شما به هیچ آموزش دیگه نیاز ندارید، کل دین منو یاد گرفتید. کل دین من اینه که اگر شما کاری انجام بدید اون کارو میبینید. پس مراقب باشید دارید چه کار میکنید. برو و دیگه هیچ چیز جدید یاد نگیر. با همین یه دونه نکته برو زندگی کن. اون مرد که داشت میرفت، پیغمبر از عقب به اون نگاه کرد و گفت رجع فقیها. این مرد فقیه شد، برگشت رفت دنبال زندگی خودش. با یه جمله دقت میکنید، آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. اگر دل من تیره شده به خاطر بدی هام، باید بدونم که من همکنون توی دوزخم و خودم دوزخم رو برای خودم درست کردم. به یاد اون دوتا بیت زیبای صاحب تبریزی میفتم، این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. اینجا هم مولانا راجع به تیرگی درون صحبت میکنه. در واقع مایه اصلی دوزخ تیرگی درون انسانه و این تیرگی اگر زدوده نشه دوزخ با ما همجوری ادامه پیدا خواهد کرد. حالا یه کسی ممکنه بگه انسان 60 سال 70 سال بعد تموم میشه، این دوزخ 70 سال بیشتر عمر نمیکنه. ممکنه یه کسی به جاودانگی یه چیزی در انسان اعتقاد داشته باشه. اگر چیزی از ما جاودانه بمونه اون دوزخ هم با ما جاودانه میشه و اون بهشت هم با ما جاودانه میشه. ور نیاید تیر از بخشایش است، نه پی نادیدن آلایش است. بخشایش یعنی لطف خداوند. ما یه مصدر تو فارسی داریم بخشیدن که بیشتر به معنی عطا کردن تو گیو، و یه مصدر داریم بخشودن که بیشتر به معنای عفو کردنه، یعنی در واقع فورگیو. این دوتا رو باید همیشه در نظر بگیریم. اینجا گفته بخشایش، بخشایش یعنی عفو کردن، آمرزش خداوند. اگر الان خیلی اوضاعمون خراب نمیشه فقط به خاطر لطف خداست، وگرنه این جهنم درون ما آشکار میشد. و این بیت دهم فوق العاده درخشان، هین مراقب باش گر دل بایدت، کز پی حرف چیزی زایدت. اگر دل لازم داری، دلتو لازم داری، دلتو میخوای، بدون که به دنبال هر فعلی یه چیزی متولد میشه و در درون تو جاودانه میشه. بنابراین ببین که داری با خودت چه کار میکنی. بر از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. بریم سراغ حکمت 46. بیان آن که تن خاکی، تن خاکی یعنی وجود خاکی، به معنی بادی نیست اینجا. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است. دوستان در قدیم این تکنولوژی نبود، خیلی قدیم، که از شیشه آینه درست کنن. مهمترین راه برای درست کردن آینه آهن بود. آهن رو می آوردن، خیلی زیاد سیغل می زدن، شفاف می شد، خودشون رو می دیدن، تقریبا تیره می دیدن دیگه، خیلی شفاف نبود. ولی به هر حال آینه همیشه از آهن درست می شده و توی ادبیات ما هم همواره آینه با آهن ارتباط داره، با شیشه ارتباط نداره. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است، تا درو هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید. معاینه یعنی آشکارا، نه بر طریق خیال. ببینید چه تیکه بلندیه دوستان. پس چو آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا دلت آینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیمبر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، سیغلش کن زان که سیغل گیره است. تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. سیغل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را ورق. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. برمشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او. قعر جو پرگوهر است و پرزدر، هین مکن تیره که هست او صاف هر. جان مردم هست مانند هوا، چون به گردامیخت شد پرده سما. مانه آید او زدید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. چون در این سخنان دوستان واقعا نفس وجود نداره، آدم رو پاک میکنن، تمیز میکنن. سخن بی نفس اولین خاصیتش رو قبل از فهمیدنش نشون میده. دقت میکنید ما قبل از اینکه بفهمیم چی خوندیم و چی شنیدیم، قبل از که اصلا بفهمیم شستشو اتفاق میفته. لازم نیست ما بفهمیم که آب خوردیم، آب از اکسیژن و هیدروژنه، همین که بخوریم سیراب میشیم. دقت میکنیم اگر بفهمیم چی میخوریم که بهتر. البته سخن الهی، سخن معنوی، سخن بی نفس سخنیه که قبل از اینکه فهمیده بشه آرام آرام وجود رو پاک میکنه. و خوش به حال کسی که صحبت میکنه و در صحبتش حضور نداره. جنید بغدادی میگه 30 سال من دارم با مردم حرف میزنم و من در این میان نیستم و مردم فکر میکنن از من دارم حرف میشتم. دقت میکنید انسانی که نفس و ایگو رو کنار میذاره، او یک در واقع واسطه میشه، یک مدیوم میشه که خداوند و هستی از طریق او با جهان صحبت میکنه. دو دهان داری گویا همچونه، یک دهان پنهانست در لبهای وی. انسان بی نفس میشه مثل یک نی، یک دهان این نی تو دهان حق و یک دهانش گشوده شده به روی هستی و از طریق این نی دم حق به هستی میرسه. واقعا دوستان خودم رو میگم، با شما واقعا کار ندارم، ما گمان میکنیم آدم ها رو دوست داریم و خیرخواهشونیم. اگر دقت کنیم در ته اون خیرخواهی های ما میبینیم که یه خودخواهی هایی وجود داره. دوستان واقعا من باورم بر اینه که پشت بسیاری از خدمت های صادقانه ما اثبات مفید بودن خودمونه. هیچ چیزی مثل این که ما مفید نیستیم ما رو اذیت نمیکنه و حال ما رو بد نمیکنه. بنابراین ما همیشه باید به این موضوع توجه کنیم که اگر خواستیم به کسی کمکی کنیم و اون نپذیرفت و خوشحال بود، خوشحالی او باید ما رو خوشحال کنه. یکی از عارفان تذکرةالاولیا میگه، میگه اگر شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، کسی دیگه از شما بهتر دعوت کرد و شما ناراحت شدید، معلوم میشه که شما مردم رو به خودتون دعوت میکردید نه به خدا. من کلاس مثنوی گذاشتم، مثلا به نظر خودم این معارف برای زندگی شما خوبه. اگر واقعا کسی اومد اینجا و خیلی بهتر از من این کار انجام داد و من شاد نشدم، با همه وجودم شکفته نشدم، شکی وجود نداره که من از طریق این کلاس به دنبال مطرح کردن خودمم. این بیت آسمانی مولانا رو حتما به خاطر بسپرید. میگه تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. به به به، واقعا نور از این سخن میباره. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. من دارم تو رو به خودت دعوت میکنم، تو رو به خودم دعوت نمیکنم. نویسندگانی که کتاب می نویسند و هدفشون از نوشتن مطرح شدنه، و هدفشون اینه که مخاطبها جذب خودشون بشن. اینها باید بتونن که واقعا مسیر رو اشتباه رفتن. ما می نویسیم برای این که کتاب ما مسیری به سوی حقیقت باشه و ما در این میان دیده نشیم. می گوییم برای این که سخن ما مسیری به سوی حق باشه و ما در این میان دیده نشیم. ببینید بودای بزرگ چه سخن عمیقی داره. میگه من دارم با انگشتم به ماه اشاره میکنم، میگم لطفاً ماهو ببینید تو آسمون. اگر جوری این کار رو انجام دادم که شما شیفته انگشت من شدید و در دست من متوقف شدید، همین راهنمایی من میشه دشمن رسیدن شما به ماه. اگر شما هم شیفته دست من شدید، دیگه به ماه نمیرسید. من در این میان نباید باشم. شما باید دست منو نادیده بگیرید، رد دست منو بگیرید، برید به ماه برسید. تمام آموزگاران معنوی به نظر من این گونه هستن و این گونه باید باشن. یعنی بی نفس سخن بگن. من اینو در بیت فردوسی با تمام وجود میتونم شهادت بدم. فردوسی چون به تمام معنا حکیمه و به تمام معنا یک جان مطهر پاک فرهیخته فرزانه داره، اون جایی هم که داره دبیر رزم صحبت میکنه، دبیر بزن بزن داره صحبت میکنه، کشتار و جنگ رو داره گزارش میکنه، واقعا وجودش انسان رو طهارت میده و پاک میکنه. از شما خواهش میکنم اگر یه اینجور نگاهی به فردوسی دارید که کتابش کتاب جنگه، این نگاه رو بذارید کنار، یه 50 صفحه از شاهنامه بزرگ رو بی پیش‌فرض بخونید. متوجه خواهید شد که شاهنامه همینجور که دارید میرید جلو واقعا داره شما رو پیش میبره، رشد میده، پاک میکنه، اوج میده، استعلا میده و شما رو بالا میبره. حافظ همین جوره و به این دلیلی که در سراسر جهان شما می‌بینید که طرفدار داره، کتابش به بیش از 50 زبان ترجمه شده و تو ترجمه هم اصالت کتاب از دست نرفته. سعدی شیرین سخن همینطور و مولانا هم به نظر من همینطور. اون جایی هم که مولانا حرفای معمولی میزنه، اونجا هم باز شما بوی عشق رو احساس می‌کنید. هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می‌جهد در کوی عشق. گر بگوید فقه، در باره فقه هم صحبت می‌کنه، فقه او بوی فقه میده. درباره هر چی که صحبت می‌کنه، شما پشت این حرف او اون جان بالا رو می‌تونید مشاهده کنید. خواستم بگم که این سخنان چون بی نفس گفته میشن، اینجور در ما میتونن تأثیر بذارن. برگردیم از اول بخونیم. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آیینه شدن است. دوستان، تن به معنی بدنه. خیلی از اوقات در مثنوی تن به معنای نفس و ایگو، یعنی شما باید اینو در نظر داشته باشید که تن در مثنوی همیشه به معنای این بدن فیزیکی نیست و گاهی اوقات هم مولانا تن رو به معنای خود وجود انسان به کار میبره که اینجا به نظر میرسه که بیشتر به وجود انسان قبل از این که به تعالی و رشد برسه داره اشاره میکنه. البته اگر کسی با مبناهای عرفانی مولانا آشنا باشه و نظر او رو درباره بدن بدونه، میتونه اینو بدن فیزیکی هم بدونه. دوستان، خیلی حرف او عرفانیه و واقعا نمیدونم اصلا گفتنش هم درسته یا نه. نظر مولانا درباره بدن اینه که در فرایند رشد معنوی بدن به تدریج تبدیل به روان میشه. یکی از عجیبترین حرفای مولانا است که گفته بدن در فرایند رشد معنوی تبدیل به روان میشه و کاملا ویژگی های روح رو پیدا میکنه. برخلاف کسانی که بیش از حد مادی هن و روحشون ویژگی جسم پیدا کرده، روحشون مادی شده، کسانی در این دنیا هستن که بدنشون معنویه و مولانا و پدر مولانا گزارش هایی در روی خودشون دادن که حاکی از اینه که اونها گلستان شدن بدن خودشون رو مشاهده میکردن. میتونید اینو نمادین در نظر بگیرید و بگید تخیل شاعرانه بوده یا بگید مثلا نماد یه چیزی است و میتونید این رو یک تجربه واقعی در نظر بگیرید. چون عارفان دیگر سرزمین ها هم اینجور گزارش هایی دادن، درباره گلستان شدن تن خودشون صحبت کردن، بنابراین میتونیم بگیم که به احتمال زیاد یه تجربه عارفان است، یه تخیل شاعرانه نمیتونه باشه. من چون به کلی از این عوالم واقعا دورم و هیچ درکی ندارم، فقط این جمله رو گفتم که گزارش کرده باشم ولی درکی ازش نداشتم. به هر حال میتونید اینو تن مادی و فیزیکی بگیرید و میتونید وجود خاکی انسان بگیرید. همونجور که آهن نیکو جوهر قابل آینه شدنه ولی چوب قابلیت آینه شدن نداره، روح ما و بدن ما هم قابلیت آینه شدن رو داره. اگر بدن ما یا وجود ما آینه بشه چه اتفاقی میفته؟ در همین دنیا بهشت و دوزخ و قیامت رو آشکارا میتونیم در بدن خودمون یا در وجود خودمون ببینیم. در وجودمون میتونیم ببینیم و میشه فهمید واقعا، ولی در بدن خیلی نیاز به نظرم پیش‌فرض‌های عرفانی و یافته‌های عرفانی داره. پس چو آهنگ گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا دلت آینه گردد پر صور، اندرو هر سو ملیحی سیمبر. صور جمع صورت، ملیح یعنی بانمک، سیمبر یعنی کسی که بدنش مثل نقره باشه، سیمبر یعنی سیمندام، یعنی نقره اندام، یعنی زیبارو. ملیح سیمبر اینجا به معنی زن نیست، در واقع ملیح سیمبر استعاره از حقایق غیبی، معرفت‌های والا و چیزهایی که بر اثر در واقع زنگارزدایی از آینه دل در وجود ما باز میتابه. پس ما اگر بیاییم وجودمونو که مثل آهن تیره هست اینو سیغل بزنیم، دل ما پر از صورت‌های زیبا میشه. اینجا نگفت تن ما، ببینید دل ما پر از صورت‌های زیبا میشه و هر سو یک ملیح سیمبر میاد تو وجود ما. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. دوستان سیغلی یعنی ابزار سیغل زدن، امروز میگیم سنباده و سوهان، در واقع سیغلی یعنی سنباده و سوهان، وسیله‌ای که با اون میایم یه چیزی رو سیغل میزنیم. بنابراین اسم آلت در اینجا یعنی وسیله سیغل زدن. بعضی از استادان مثنوی شناس سیغلی رو به معنای سیغلگر گرفتن که به نظرم درست نیست، با ابیات بعد سازگار نیست. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورت‌ها توان دیدن در او. آهن سیغلی را دید. باز بعضی از استادان مثنوی شناس فاعل و مفعول این جمله را اشتباه تشخیص دادن و تفسیر که کردن نادرسته. آهن فاعل جمله است، سیغلی مفعول جمله است. آهن سیغلی را دید و روی خودش را خوش کرد، یعنی با روی خوش به استقبال سیغلی رفت، به سیغلی پشت نکرد. بنابراین در نتیجه خوشرویی آهن در برابر سیغلی میتونیم صورت‌های مختلف رو در آهن ببینیم. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، سیغلش کن زان که سیغلگیره است. سیغلگیره یعنی آهنی که توانایی پذیرش سیغل رو داره. مثلا چوب سیغلگیره نیست، یعنی شما تا روز قیامت هم یه چوب رو با سنباده بسابید به آینه تبدیل نمیشه، دقت میکنید؟ بنابراین پتانسیل آینه شدن در چوب نیست ولی در آهن هست. آهن سیغلگیره است. معنای این حرف اینه که ما انسان‌ها هم مثل آهنی هستیم که پتانسیل سیغلی شدن رو داریم. این سیغل رو باید بپذیریم. اگر این کار رو بکنیم چی میشه؟ تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. در ابیات قبل گفت ملیح سیمبر در دل ما دیده میشه، اینجا میگه حوری و ملک، یعنی حورهای بهشتی و فرشته‌ها در ما دیده میشن. حوری و ملک استعاره از حقایق غیبیه، مثل ملیح و سیمبر. دوستان با زبان استعاره باید آشنا بشید، شاعر یه چیزی میگه ما باید یه چیز دیگه بفهمیم در واقع. خب این چند تا مطلب، یعنی صور، ملیح، سیمبر و عرضم خدمتون حوری و ملک، اینها یعنی حقایقی که بر اثر زنگارزدایی از آینه دل در وجود ما باز میتابند. سیغل عقلت بدان داده از حق، که بدون روشن شود دل را ورق. اینجا به ما میگه که منظور من از سیغل چی بود. اون وسیله سیغل عقل، ما با سیغلی عقل میتونیم آینه دلمون رو شفاف کنیم، آهن وجودمون رو به آینه تبدیل کنیم. دل را ورق، اون را برای فک اضافه است، یعنی ورق دل. به وسیله سیغل عقل ما میتونیم ورق دلمون رو روشن کنیم. یه داستانی سعدی داره تو گلستان، میگه من رفتم یه روستایی تو زمستان خیلی سرد، بعد سگ‌ها به من حمله کردن، میخواستم از زمین سنگ بردارم بزنم به سگ‌ها، دیدم به خاطر یخبندون سنگ‌ها چسبیدن به زمین، بعد داد زدم گفتم شما چقدر مردم بدی هستی، سگا رو ول کردید سنگا رو بستید. حالا اینجا مولانا همین حرفو میزنه، میگه که ما اون چیزی رو که باید رهاش کنیم و آزاد بذاریم، یعنی عقل، اون رو گرفتیم بستیم، اون نفسی که باید ببندیم اون رو آزاد گذاشتیم. یعنی عقلی که قرار امیر وجود ما باشه اسیر شده و نفسی که قرار اسیر باشه در وجود ما امیر شده و این وارونه کرده وجود ما رو. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. سیغلی یعنی عقل، ای بی نماز. بی نماز دوستان معنای اصلی نماز یعنی تعظیم کردن، در فارسی قبل از اسلام در پهلوی تعظیم کردن یعنی جلو پادشاه یا یک کسی خم شدن. بعدم که ایرانی ها مسلمان میشن در موقع کلمه صلات کلمه نماز رو میذارن. تو شاهنامه فردوسی فراوان میبینید نماز بردن یعنی تعظیم کردن. مثلا میگه رستم در برابر مثلا کیخسرو نماز برد، یعنی تعظیم کرد. و چون در نماز حتما بدن و لباس باید پاک باشه، یک رابطه بین پاکی و نماز وجود داره. وقتی میگن کسی بی نمازه یعنی بی طهارته، یعنی ناپاکه. اینجا هم که مولانا میگه بی نماز، به معنی کسی نیست که نماز نمی کنه، یعنی انسان ناپاک. دوستان عزیزم، باز یادآوری میکنم، وزن مثنوی فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست. اگر بخوایم اینو تقطیع هجایی کنیم، هر مصرع مثنوی 11 تا هجا داره. دقت میکنید؟ مثلا تا ده رو اش کال قی بی رو ده حد. هر مصرع 11 تا هجا داره. مثنوی 26000 بیت میشه 52000 مصرع، درسته؟ این 52000 مصرع، هر مصرعش 11 تا هجا داره. نمیتونه 12 تا باشه، نمیتونه 10 تا باشه، نمیتونه 9 تا باشه. این یک الزامی و اجباریه که عروض یعنی موسیقی شعر فارسی بر شاعر تحمیل میکنه و شاعر مجبوره به خاطر اینکه این 11 تا هجا رو پر کنه، خیلی از وقتا کلمات بی ربط بیاره تا فقط وزن شعر پر بشه. در مثنوی خیلی ببینید، ای عمو، ای پدر، ای پسر، ای جوان، ای بی نماز، ای نمیدونم لجوج، ای فلان، اینا به خاطر اینه که مولانا میخواد وزن شعر رو پر کنه. با این که مولانا خیلی شاعر قویه، باز از این کلمات میاره که خیلی از اوقات کمکی به پیشبرد شعر نمیکنه و در واقع چه بسا باعث رهزنی ما میشه و باعث میشه ما شعر رو خوب نفهمیم. جاهایی هم خوش افتاده در واقع. اینه که باید خیلی مراقب باشیم که به این کلمات زیاد توجه نکنیم. همه اینا رو بگید ای فلانی، ای مخاطب، ای کسی که داری سخن منو میخونی. ای فلانی، ای کسی که داری سخن منو میخونی، سیغلی رو بستی و دو دست هوا را باز کردی. اون را برای فک اضافه است. هوا را دو دست یعنی دو دست هوا. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. هوا یعنی هوای نفس، یعنی هوس‌های نفسانی. اگر بند بر هوای نفس بذاریم و هوای نفس را اسیر کنیم، اون وقت دست‌های عقل ما که سیغلی وجود ماست باز میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورت‌ها در او مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. آینه غیبی یعنی وجود انسان. وجود انسان یه آهنه که آینه غیبه، یعنی اگر صیقل زده بشه و شفاف بشه غیب رو میتونه نشون بده و تمام صورتها در این آینه نشون داده میشن. مرسل شدن یعنی نشون داده شدن، آزاد شدن، رها شدن، هویدا شدن. این آهن رو ما چه کارش کردیم؟ به جایی که آینش کنیم، تیره کردی زنگ دادی در نهاد. زنگ یعنی زنگار، اون زنگی که روی آهن میشینه و آهن رو خراب میکنه. ما به جایی که زنگار زدایی کنیم از این آهن، کاری کردیم که این آهن کلن زنگ زده. این بود یسعون فی الارض الفساد. دوستان، این جمله که مولانا در اینجا آورده اشاره داره به آیه 33 از سوره مائده. خیلی آیه تند و تیز و خطرناکیه واقعا. میگه که کسانی که با خدا و پیامبر محاربه میکنن و یسعون فی الارض فسادا و در زمین فساد میکنن، اینا رو یا باید بکشید یا باید به دار بکشید یا باید دست و پاشون رو چپ و راست قطع بکنید و یا اینکه بیرونشون کنید از سرزمینتون، برن یه جای دیگه. بعد میگه این خاری در دنیا برای اونهاست و در آخرت هم یه خاری بزرگتر در انتظار اونهاست. تعبیر یسعون فی الارض فسادا رو مولانا گرفته و چون با عروض شعر او جور در نمی اومده، یعنی تو فاعلاتون فاعلاتون فاعلون نمی گنجیده، فساد رو که در قرآن نکره هست اینجا معرفه کرده، یعنی به جاش گفته الفساد، ولی در قرآن یسعون فی الارض فسادن هستش. خب این که میگه کسانی که در زمین فساد میکنن باید اون بلاها رو سرش بیاریم، تفسیر مولانا از این آیه چیه؟ تفسیر مولانا اینه که منظور از این آدما آدمایی نیستن که میان میگن ما خدا رو قبول نداریم یا کافر شدن یا نمیدونم از این کارا. نه، فساد واقعی در زمین یعنی عقل رو اسیر کردن در وجود خودت و هوای نفس رو امیر کردن در وجود. بنابراین فساد واقعی به نظر مولانا این نیست که بریم در بیرون ظلم کنیم، اون نتیجه این ظلم درونیه. فساد واقعی یعنی این که من آینه وجودم رو صیقل نزنم و کاری بکنم که این آینه زنگ بزنه و دیگه حقیقت رو نشون نده. حرف او ممکنه که از نظر کسانی که فعالیت‌های سیاسی میکنن یک حرف درونگرایانه باشه، ولی من کاملا ایمان دارم که حرف او درسته. اگر واقعا ما در درونمون ظالم نباشیم، امکان نداره که در بیرون بتونیم ظلم بکنیم. بنابراین برای قطع ریشه ظلم در بیرون، در کنار همه فعالیت‌های مدنی و سیاسی و روشنفکرانه، باید روی ساخته شدن درون خودمون و دیگران هم کار کنیم. هرچی آدم ها عاقل‌تر باشن و سیغل بذارن بیشتر وجود خودشونو، زمین پاکتر خواهد شد و از ظلم بیشتر کثیر خواهد شد. بنابراین به نظر مولانا فساد در ارض، فساد در زمین یعنی تیره کردن و زنگار آوردن روی آهن وجوده. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. خب یه مثال، مثال آهن و آینه بود. مثال بعدی، مثال بعدی مثال آبه. دوستان اینجا مولانا دو جور به آب نگاه کرده. یه آبی رو در نظر بگیرید، آب جو، آب رودخونه، که زیر این آب یعنی در بستر این رودخونه یا این جو مقدار زیادی مروارید و جواهرات خیلی با ارزش ریخته. اگر این آب گلالود باشه و زلال نباشه، شما اون مرواریدهای کف رودخونه رو نمیتونید ببینید. اما اگر آب زلال باشه، تمام اون مرواریدها دیده خواهند شد. در واقع زلال شدن آب مرواریدها رو به وجود نمیاره. مرواریدها هستن. زلال بودن آب فقط باعث میشه مرواریدها دیده بشن. این یه تمثیل. یه تمثیل هم اینه که اگر آب جو یا آب رودخانه یا حوض زلال باشه، تصویر ماه و ستاره ها در این آب باز میتابه و ما میتونیم ماه و ستاره ها رو ببینیم. ولی اگر آب گلالود باشه، دیگه ما تصویر ماه و ستاره رو توی آب نمیتونیم ببینیم. چرا تاکید کردم روی این تمثیل؟ این دوتا تمثیل به دو مطلب مهم اشاره میکنن. عده‌ای از بزرگان قدیم میگفتن همه حقیقت ها در درون ماست. اگر درونمون رو پاک کنیم اون حقیقت ها آشکار میشن. عده‌ای میگفتن حقیقت ها در بیرون ما هستن، اگر درونمون رو پاک کنیم اون حقیقت ها در ما باز میتابن. اون تمثیلی که میگه مروارید کف آبه و آب اگر زلال باشه مروارید رو میتونید ببینید، اون در واقع داره میگه که انسان وقتی آفریده شده همه حقیقت ها در درونشه. چون درونش زلال نیست حقیقت ها رو نمیبینه. اگر درونش زلال باشه در درون خودش حقیقت ها رو کشف خواهد کرد. اما این تمثیلی که میگه ماه و ستاره توی آب باز میتابه، میگه نه، در بیرون ما حقیقت هست. ما وقتی زلال میشیم حقیقت بیرونی در ما باز میتابه. بر مشوران، بر شوراندن یعنی به هم زدن، تا شود این آب صاف. اینجا آب استعاره از وجود انسانه. وندرو بین ماه و اختر در طواف. ماه و اختر استعاره از حقایقی که در وجود ما باز میتابه بر اثر سیغل زدن. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او. قعر جو پرگوهر است و پرزدر، هین مکن تیره که هست او صاف هر. هر یعنی آزاده، ولی صاف هر یعنی صاف خالص، صاف کاملا یه دست که کاملا خالص باشه. مثال بعدی، هفته قبلتون گفتم روش مولانا تمثیله. یه گزاره رو میگه با چند تا تمثیل. گزاره این بود که اگر وجود ما پاک بشه حقیقت ها در وجود ما باز میتابن. تمثیل ها، آهن اگر صیقل زده بشه به آینه تبدیل میشه. تمثیل بعدی، آب اگر زلال بشه کف آب رو میتونیم ببینیم. تمثیل بعدی، آب اگر زلال باشه ماه و ستاره توش دیده میشه. تمثیل بعدی، تمثیل بعدی انسان رو به هوا تشبیه میکنه. اگر هوا غبارآلود باشه به شدت، ما دیگه خورشید رو نمیتونیم ببینیم. ولی وقتی که غبارها رفتن کنار و هوا پاک شد، اون وقت ما خورشید رو میبینیم که به درخشانی و روشنی در پهنه آسمان داره میدرخشه. اینجا هوا استعاره از انسانه، گرد و خاک استعاره از زنگارهایی که روی وجود انسان میشینه، آفتاب حقیقت‌هایی است که با پاک شدن وجود ما در ما باز میتابه. جان مردم هست مانند هوا، چون به گرد آمیخت شد پرده سما. سما یعنی آسمان. مانع آید او ز دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. گرد یعنی گرد و غبار، گردش یعنی گرد آن گرد و خاک هوا. اینو گردش نباید بخونید. دوستان این یه یک ساعت، نیم ساعتی توضیح داره که دیگه الان وقت ما تمام شده. با اجازهتون توضیحش بمونه برای جلسه بعد.